اجرا کردن در استودیو و صحبت‌های خوبی رو داشتن. شما علاقمند شدید که بیشتر بشنوید. در این برنامه هم می‌خوایم از زبان ایشان باز هم بشنویم. درود بر شما خانم شاه محمدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان. خوشحالم که در خدمتتون هستم. در این برنامه به بررسی تکنیک‌های رایج در ساز قیچک شهری می‌شناسیم و تفاوتی که با قیچک محلی داره دوست دارم اشاراتی بکنم. اینه که در قیچک شهری تمام تکنیک‌هایی که در ساز کمانچه اسم برده شد و در سازهای زهی آرشه‌ای دنیا به صورت مشترک استفاده میشه قابل اجرا هست. محدوده صوتی ساز قیچک مثل کمانچه است و بین 2.5 تا 3 اکتاو بستگی به میزان مهارت نوازنده قابلیت اجرا در این ساز وجود داره. تکنیکایی که تو موسیقی محلی استفاده میشه سیستم نوازندگی موسیقی محلی سیستانی و بلوچستانی، سرود یا سروزی که در بلوچستان میشناسیم، کاملا متفاوت از قیچک شهری. اونها انگشت گذاری ها رو به صورت نه کاملا فلاجوره و هارمونیک ولی با تاچ نرمتر و تماس کمتر میگیرن و فواصل معمولا به هم پیوسته تر، حرکت های رو به پایین روی دسته ساز زیاد دیده نمیشه و بیشتر هم در دستگاه های رایج مثل ماهور یا موسیقی های محلی و نواحی خودشون نواخته میشه. اما با قیچک شهری ما قابلیت اجرای انواع موسیقی هایی که با ویولون یا کمانچه نواخته میشه داریم و سیستم انگشت گذاری اینه که انگشت مثل ساز ویولون و مثل ساز کمانچه سیم رو به گریف یا دسته ساز و محل انگشت گذاری میچسبونه. از نظر تکنیک ها محدودیتی وجود نداره، میشه که تکنیک های موسیقی محلی رو هم اجرا کرد، اما رنگ صوتی کاملا متفاوته. چیزی که در قیچک محلی میشنویم به هیچ وجه با چیزی که در قیچک شهری میشنویم یکسان نیست. قیچک سوپرانو و آلتو در کنار هم زیاد در گروه ها استفاده نشده. این ساز سوپرانو خیلی رایج نیست. حتی الان هنرجویان من که در هنرستان هستن برای ورود به هنرستان قیچک آلتو قبول میکنن، این ساز رو به عنوان سوپرانو قبول نمیکنن و اعتقاد دارن که چون کمانچه هست لزومی به حضور این ساز و وجودش نیست. اما من به شخصه اعتقاد دارم خب هر آهنگسازی یا هر نوازندهی مختاره که از هر سازی استفاده کنه، اما این ساز یک جنس صدایی داره که مطلوبه و از لحاظ نوازندگی به علت پایدار بودنش و ثابت بودنش روی بدن نوازنده قابلیت های بسیاری داره که متاسفانه بهش پرداخته نشده.
ما قیچک باس هم دیدیم در تین سال ها تو ارکستر.
بله بله، قیچک باس که حالا در منطقه قیچک بم هم بهش میگن،
بمترین صدای ممکن دیگه.
بله بله، بمترین صدای زهی داریم که ما توی سازهای زهیمون، چون در محدوده کنترباس ما نداریم، سازی ساخته نشده. اما قیچک بم در منطقه باس محسوب نمیشه، اما بله مثل ویولونسل بمترین سازی هست که زهی زده میشه. میشه گفت اولین بار اگر اشتباه نکنم استاد مشکاتیان استفاده کردن در کنسرتشون و اجراشون و نوازنده این ساز استاد سیامک آقایی بودن که نوازنده سنتور هستن، اما اونجا قیچک بم میزنن. و بعد آقای حامد افشاری که در گروه های مختلف نوازندگی میکردن، در گروه خورشید، کوارتت هایی که وجود داشته،
خانم بیتا قاسمی
بله، و نوازندگان زیاد متعددی داره. بله بله،
20 سال اخیر میتونه به نوعی حساب بشه.
بله، نوازندگان این ساز هم بیشتر نوازندگان ویولونسل بودند که به این ساز روی آوردن، ولی خب به علت محدودیت‌های ساختاری که داره این ساز، میدونید یک نوازنده دلسوزی میخواد که وقت و انرژیشو بذاره و کاملا صدای ساز در بیاره، تکنیک‌ها روش پیاده کنه. متاسفانه خیلی شاید نوازندگان به این کار نپردازن، همین چند نفری که اسم بردیم بیشتر به این ساز پرداختن به نواختنش. اما خب رایج شده، تو گروه‌های مختلف دیده میشه. توی گوارتت ما یک گوارتتی داشتیم که دوتا کمانچه و قیچک داشت، از این ساز استفاده میشه. یعنی در سولوها هم دیدم توی گروه‌ها نوازندگی میکنن، جواب آواز داده میشه، حتی قطعاتی فقط برای این ساز نوشته میشه.
طبیعتاً در ارکستر ملی، ارکستر سازهای ایرانی بهتره جایگزین بشه اصلا جای ویولونسل یا حتی کنترباس.
100%. بله، وقتی که سازی جایگاه درستی پیدا میکنه، آهنگسازان مختلف هم بر اساس اون ساز و تکنیک های موسیقی ایرانی قطعه براش مینویسن، نوازندگان بیشتری به نواختن اون ساز روی میارن. برای ساز قیچک سوپرانو من تلاشی کردم برای اینکه قطعات محلی تنظیم بشه برای قیچک سوپرانو و قیچک آلتو، که شاید توی رپرتوار آموزشی این تجربه و این خلق عادت برای اولین بار اتفاق میفته که از قیچک سوپرانو به جای کمانچه استفاده شده. به نظرم تجربه موفقی بوده و جنس صدای این سازو به گوش مخاطبان علاقمند به موسیقی ایرانی میرسونه و امیدوارم که این ساز جایگاه بهتری پیدا بکنه در ارکسترا و در تک‌نوازی. با اجازتون یک قطعه ای بشنویم که برای دو ساز قیچک سوپرانو و قیچک آلتو نوشته شده. قطعه سلام هست ساخته استاد کسایی که من برای ساز سوپرانو و آلتو تنظیمش کردم. این قطعه به زودی در کتاب 20 نوازی برای سازهای زهی توسط انتشارات ماهور منتشر میشه و قابل دسترسی برای نوازندگان سازهای زهی هست.
بله میشنوید. خب خانم شاه محمدی، در کتابتون قطعات محلی هم دارید؟
بله، در این کتاب از قطعات محلی آذری، گیلکی و لوری استفاده شده. یکی از قطعاتی که تنظیم شده برای قیچک سوپرانو و قیچک آلتو قطعه رقص چوپی قاسم آبادی گیلان هست ساخته استاد صبا.
خب میشنویم و در همجا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
رسیدیم به بخشی که قرار پرداخته بشه به موسیقی نواحی و اقوام ایران، برنامه‌ای که در همین یکی دو روزی که پخش شد مورد استقبال شما شنوندگان پروپاقرص رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان قرار گرفت، چرا که حضور جناب استاد هوشنگ جاوید از نامداران عرصه موسیقی نواحی و مقامی ایران که چهره بسیار شناخته شده در ایران و خارج از ایران هستند قبول زحمت میکنند و میآیند و صحبت‌های شیرین و نمونه‌های خوبی که انتخاب میکنند برای شما گرامیان خواهند داشت. درود بر شما آقای جاوید، خوش آمدید به نیستان.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین خوب این برنامه نیستان و امیدوارم که حرفایی که در مورد موسیقی مناطق و نواحی میزنیم مفید فایده براشون باشه. تو برنامه قبلی راجع به آواهای اولیه بشر صحبت کردیم و اینکه چطور میخواست ارتباط برقرار بکنه. زندگی بشر همینطور که پیشرفت میکنه نیاز به ارتباطش بیشتر میشه، از مرحله تولید آواها میرسه به اینکه صداهای خاص هم ایجاد بکنه، یعنی از ادوات کمک بگیره و صداهای خاصی رو ایجاد بکنه برای اینکه ارتباطش رو بیشتر بکنه. حالا این ارتباط گاهی وقتی با طبیعت بوده، گاهی وقتی این ارتباط با مخاطبش بوده و کائنات، و گاهی اوقات هم با یک موسیقی پدید میاد، یک سری آواهایی رو به کار میبره که با موجودات فرازمینی یا موجودات رویایی میخواد ارتباط برقرار بکنه، موجودات موهوم که اصطلاحاً موسیقی سحر بهش میگن یا آواهای سحر، که حالا به اون هم میرسیم. خیلی جالبه که بدونیم وقتی که به این مرحله میرسه که ادوات موسیقی رو پدید میارن بشر، یعنی انسان ها ادوات موسیقی رو پدید میارن، خب حالا از این ادوات میخوان برای باز ارتباط ها و برای این بار برای خبر کردن ها استفاده بکنن. بهترین صدایی که ما مشترک در تمام اقوام ایرانی بی استثنا میتوانیم، یعنی شما شرق تا غرب، شما تا جنوب کشورمون رو طی بکنید، هر نقطه از این مناطق رو طی بکنید، دهل ساز شناخته شده است.
بله.
و خیلی هم قشنگ همه میشناسن این ساز رو. امکانم نداره که دهل هیچ جا وجود نداشته باشه. به هر حال تو همه اقوام از دهل استفاده میکنن و یکی هم
ساز اسمش شاید فرق بکنه.
بله.
از جامعه طبل بگن در همین.
یکی هم سازهای بادی است. بله. سازهای بادی البته اول از نی شروع میشه ولی بعدن سرنا هست، کرنا هست. اینا بستگی به پیشرفت اندیشه بشری و این که سازهای پرصدا چه کمکی میتوانند بهش بکنن، این سازها پدید آمده و کم کم اینها رو برای جنگ کردن، برای خبر کردن اینها استفاده کردن. یکی از اتفاقاتی هم که مثلا افتاده این هستش که برای شروع مثلا ماه، سر هر ماه میخواستن، چون اون موقع همه ایرانی ها که سواد به اون شکل نداشتن در دورهای گذشته، در قرون گذشته تقویم برای همه مشخص نبود، روزها رو نگه می داشتن یک عده خاص و بعد سر هر ماه حکومت ها دستور داشتن که کوس و نقاره بزنن،
اطلاع رسانی
یا اطلاع رسانی بکنن که امروز سر هر ماه رسیده. این چیزیست که خود فردوسی در شاهنامه هم بهش اشاره میکنه. این نقاره زدن سر هر ماه در فرهنگ ایرانی امروزه به دو موقعیت کشیده شده. یکی رمضان هست، ماه رمضان که هر روز نعاره سحر نواخته میشه، طبل سحری نواخته میشه هنوز در بسیاری از نقاط ایران، و یکی هم بحث ساعتهای روز بوده که روز رو به سه بخش تقسیم میکردن و صبح و ظهر و شب نقاره نوازی میکردن که برای اینکه مردم وقت کار و تلاش خودشون رو بدونن، زمان خودشون رو تنظیم بکنن. یه نقاره یا طبل نیمه شب هم داشتن که اون هم به عنوان طبل هرس که وقتی اون نواخته میشد دیگه کسی بیرون نمیامد از خونه، چون میدونستن دیگه از این به بعد ما فقط دزدار مگر بتونیم تو خیابونا پیدا کنیم، کسی تو خیابونا پیداش تو گذرها کسی پیدا نمیشد.
اوقات شهری هم به همین ترتیب.
بله، اوقات شهری رو هم به همین ترتیب مشخص میشه، همون گونه که الان در بارگاه آستان قدس میبینیم که نقاره نوازی انجام میشه به وقت غروب و به وقت صبح. خیلی جالبه که بدونیم برای سر هر ماه که می نواختند، نمونه این سر ماه نواختن و برای ورود به قول معروف ماه جدید، تنها بخشی که باقی مونده نقاره نوازی نقاره و سرنا یا کرنا و دهل نوروز هست. این رو اگر موافق هستید بشنویم، بعد برمیگردیم باز به ادامه صحبتمون که ببینیم.
بله، با کمال میل میشنویم.
خب همونطور که شنیدین توی این قطعه وقتی که شروع میکنه داره با شادی به مردم خبر آمدن یک سال جدید رو میده. شادی درون نغمگی و به کارگیری کشش های خاص از نظر ملودیک و کوبش محکم دهل که همراهش هست، میبینیم که خیلی قشنگ به مخاطب این رو میرسونه که حاوی یک خبر شاد و خوب هست. چون ما دهل نوازی مرگ هم در ایران داریم، یعنی موسیقی خبری سوگ هم در ایران داریم، ولی این نغمگی خودش داره نشون میده که یک وقت خوش داره میرسه. و این شکل از دهل نوازی رو یا دهل و سرنا نوازی رو برای وقتهای خاص، یعنی رسیدن ماه جدید به کار می بردن که امروزه فقط تو نوروز مونده. و جالب اینجاستش که در منطقه زاگرس هم باقی مونده بود، یعنی در میان بختیاری ها، چون اولین اجرا رو بختیاری ها از این موسیقی انجام دادن و بعد استاد علی اکبر مهدی پور هم این رو کامل تر کرد و یکی از اجراهای خوب رو انجام داد که خدایش بیامرزد. به هر حال این نغمه ها نشانگر این هستش که چگونه موسیقی اقوام ما از تاریخ گذشته به ما رسیده و امروزه با ما حرف میزنه و باید بیشتر قدرش رو بدونیم.
خوشبختانه سال هاست که نقاره نوازا و دهل نوازا در خیابان‌های شهرهای بزرگ ورود پیدا میکنن و مردم رو آشنا میکنن و فقط بسنده به نوروز و جشن‌های خاص نیست و این به عنوان موسیقی خیابانی جایگاه ویژه‌ای داره که باید نهادینه هم بشه. سپاس. دیگه وقت نیست صحبت‌های گرانقدر شما رو بشنویم، تا برنامه دیگر با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. بنده هم خدافظی میکنم از شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه نیستم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
حضور شما شنوندگان محترم عرض کنم، از این لحظه همراه هستیم با آقای امیر شهابی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر موسیقی، که در استودیو رادیو فرهنگ همراه ما هستند. آقای شهابی سلام و درود، وقتتون بخیر.
سلام به شما جناب مهتوی، به شما هم وقت بخیر میگم و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین خوب برنامه نیستان، علاقمندان به موسیقی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاس. مشتاقیم که صحبت‌های شما رو بشنویم.
لطف دارید. در این برنامه من میخوام مواردی رو و ناگفته‌هایی رو از زندگی بتهوون برای عزیزان شنونده عرض کنم و این برخلاف نام شناخته شده بتهوون رو پیش بکشیم و نکاتی رو از بین صفحات تاریخ بیرون بیاریم و ببینیم که این نابغه موسیقی کلاسیک اروپا چگونه تونست به چنین درخششی برسه. همونطور که استحضار دارید، کودکی بتهوون با دشواری‌های همراه بود و ناچار بود که با توجه به درگذشت مادرش و اینکه پدرش هم آدم مسئولیت پذیری نبود، بار خانواده رو به دوش بکشه و خیلی زود وارد جهان حرفه‌ای موسیقی شد. علاقه داشت که بتونه آموخته‌هاش رو پیش موتسارت کامل کنه، سفری هم به وین داشت، اما به هر ترتیب بنا به مصلحت خانواده ناچار شد که برگرده و در سال 1792 مجدد این فرصت برای بتهوون فراهم اومد که بتونه به وین برگرده. و بعد از اینکه به وین رسید، با توجه به اینکه اون دوره وین به نوعی کانون موسیقی اروپا بود، تا همیشه در اون شهر سکونت کرد و ترجیح داد که فعالیت‌هاش رو در اون شهر دنبال کنه. یک سال قبل از ورود بتهوون به وین، موتسارت، این هنرمند نابغه در عنفوان جوانی، زندگی رو بدرود گفته بود و بتهوون پیش هایدن رفت که اون زمان تقریبا 60 ساله بود. هایدن هم کشف کرده بود که یک ویژگی خاصی توی نگاه بتهوون به موسیقی وجود داره و تونست که اون رو راهنمایی کنه. به هر حال وین در اون زمان به نوعی میشه بگیم که در انتظار درخشش بتهوون بود. ورود بتهوون به وین با روزهای پر آشوب و پر تلاطمی همراه بود. این شعله فروزان مشعل انقلاب کبیر فرانسه بر سراسر اروپا نورافشانی میکرد. این انقلاب در یک روز فراموش نشدنی ماه ژوئیه سال 1789 با قیام مردمی شروع شد که حالا یک زندانی رو به تصرف درآوردن. وارد اون جزئیات انقلاب فرانسه نمیخوایم بشیم، اما این کلمه انقلاب بوده، این واژه توی سخنرانی‌های اون دوره یک ویژگی بارزی بود که میشه اون رو روش انگشت گذاشت. تقریبا کلیه فرمان روایان و حاکمان اروپا که از سقوط حکومتشون به وحشت افتاده بودن به فرانسه انقلابی اعلان جنگ دادن. در پاییز سال 1792 ارتش انقلابی به متجاوزین شکست سختی رو وارد کرد و خودش به پیشروی ادامه داد. انسان‌ها با ولای هرچه بیشتر هوای تازه رو تنفس می‌کردند و به هر حال با فرو بردن هر نفس نیروی تازه‌ای توی دست‌ها و بازوهای اونها متمرکز می‌شد. تشعشعات انقلاب صحنه‌های تارها رو هم روشن کرده بود. بتهوون تندخو و البته کمی زمخت مد نظر ما که به اصول قراردادهای معاشرتی چندان هم پایبند نبود، در سالن‌های کنسرت حضور داشت و شنوندگان اسم و رسم دار از موسیقی اون و ساخته‌های اون به شوق می‌آمدند و گاه از اون حتی وحشت هم می‌کردند و گاهی در برابر اون حالت متواضعی به خودشون می‌گرفتند. شنوندگان حرفه‌ای قشنگ احساس می‌کردند که در وجود این آهنگساز نیرویی به صورت نهفته هست و آینده موسیقی به نوعی به اون وابسته است. پاسخی که بتهوون به اونها میداد استقلال و عدم وابستگی بود که سعی میکرد خودش به عنوان یک موزیسین مستقل کار کنه. حتی در پاسخ ملکه که از اون خواسته بود به حضورش بره، بتهوون به پیش خدمتی که اون پیام رو براش آورده بود گفت بگو که فعلا بتهوون کار داره. و یک بار هم که امیری سعی کرده بود به اجبار بتهوون رو به نواختن پیانو وادار کنه، بتهوون خیلی عصبانی شد و با صندلی سر دوست خودش رو کم داده بود که به شدت مجروح کنه و یک پاسخ کوبنده هم می نویسه که بعد از شنیدن قطعه موسیقی اون رو خدمت شما عرض خواهم کرد. در حالی که بخشهایی از سمفونی شماره 3 در می بمول رو به اتفاق میشنویم، باید حضورتون عرض کنم که این یک مبارزه قهرمان به خاطر آزادی و سعادت انسان هاست که مضمون سمفونی سوم بتهوون رو تشکیل میده. حالا اگر فرصتی بود در خصوص این سمفونی در برنامه های بعدی بیشتر صحبت خواهم کرد.
خسته نباشین، خدا قوت. آقای شهابی سپاس از وقتی که میگذارید در این بخش. تا برنامه دیگه شما رو به خداوند متعال میسپارم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
خب قبل از اینکه به پایان برنامه موسیقای نیستان برسیم، طبق روال هر دوشنبه‌مون می‌خوایم یک انتخابی داشته باشیم از تک نوازان برتری که سال‌های گذشته به یادگار مانده در فرهنگ شنیداری رادیو و همه علاقمند هستید بشنوید. قطعی است که با اجرای منصور نریمان و جهانگیر ملک هست در مایه اصفهان. من تا قبلش هم باید خداحافظی داشته باشم با حضور عزیزانی که در این برنامه همراه بودند: محمد صفار منتشری، منوچهر صحبایی، شیما شاه محمدی، هوشنگ جاوید، امیر شهابی و بنده رضا مهدوی و همینطور یلدا احتشامی. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود. Thank you.
قابل توجه تجار و کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات